همچنان همراه برنامه خودتون با رادیو گفتگو باشید و برنامه پایانی ما در این نوبت کاری رو بشنوید. تقدیم به یکایک که شما عزیزان، گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، تنها در قرن گذشته 26 میلیون نفر بر اثر زلزله جان خود را از دست دادند و بیشتر مرگ‌های ناشی از این پدیده طبیعی در کشورهای فقیر و در حال توسعه رخ داده است. اما به هر ترتیب تفاوت‌های آماری به دلیل تفاوت در نوع برخورد با این پدیده ویرانگر است. به عنوان نمونه، زلزله در ژاپن نه تنها کمتر از ایران نیست، بلکه این کشور به لحاظ موقعیت ژئوفیزیکی در شرایطی بسیار خطرناکتر از ایران به سر می‌برد. اما در سالهای اخیر با رشد تکنولوژی در این کشور، تلفات زلزله به شدت کاهش یافته است، در حالی که در زمین لرزه بم به رغم توقعاتی نبودن ساختمان‌ها، حدود 1/4 جمعیت این کشور از دست رفتند.
آخرین زلزله تهران زلزله 5 ریشتری داشت. تهران شهر پیچیده و بزرگیه. اگر که در این شهر پیچیده خدای نکرده زلزله بزرگی در مقیاس بالای 6 ریشتر رخ بده، پیچیدگی های بسیار بیشتری نسبت به زلزله های قبلی شاهد هستیم.
اون کسی که در شوک اول زلزله تهران از بین میره، تحمل تبعاتی که من در سناریوهای مختلفم برای تهران بررسی کردم غیر قابل تصوره. ببینید، شما فرض کنید یه زلزله، آب میره، برق میره، گاز میره، شبکه‌های تلفنی میره، همه چیز از بین میره، حدود 80% ساخت و ساز ما دچار آسیب جدی میشه، تعداد 4.5 میلیون نفر زخمی داریم، اینا رو نمیشه امداد کرد که. خیابونا بسته، آوار تو کوچه ها،
اصلا مراکز درمانیمون هم شاید خیلی مقاوم.
من اونا رو هم بررسی کردم، سال 72-74 تا 78 4 سال به صورت خودجوش با حلیمه شخصی 110 بیمارستان رو در تهران مطالعه کردم. نتیجه من این بود که 78% بیمارستان های تهران بزرگ در شوک اولیه از بین میره. تبعات دیگه هم داره. مثلا وقتی میگیم یه بیمارستان از بین میره، شما فرض کنید که من دیگه وارد این ریزا نمیشم، جایی بریم که ما مواد رادیواکتیو داریم تو بیمارستان. اینا رو نمیخوام زیاد باز کنم، ولی من تمام اینا رو بررسی کردم. به محض تخریب شدن این مواد رادیواکتیو پخش در یه محدوده.
تهران شهر پیچیده و بزرگیه. اگر که در این شهر پیچیده خدای نکرده زلزله بزرگی در مقیاس بالای 6 ریشتر رخ بده، پیچیدگی های بسیار بیشتری نسبت به زلزله های قبلی شاهد هستیم.
داروهایی داریم که بزهکاری همیشه در زلزله ها توأم بوده باش. از طرف دیگه داریم که گاز، خب گازهای مناطق، گازهای شهری، خونه ها همه شعله ور و آتش سوزی دومین فاجعه خواهد بود که بلافاصله بعد از زلزله ما رو تهدید میکنه. نه تهدید میکنه، خواهد بود. بذارید یکم خیلی جدی تر صحبت کنیم. از نظر من شهر تهران رو باید ببندن، ساخت و ساز توش انجام نگیره، توسعه انسانی و توسعه فضای اون رو محدود کنن، عملا شهر رو کوچیک‌تر. اگر این کار رو نکنیم تبعاتی خواهیم داشت غیر قابل باوره. اگر زلزله با اون ابعاد بزرگ در تهران رخ بده، فرودگاه مهرآباد تبدیل میشه به مرکز امداد، چون هیچ دسترسی دیگه ای نداریم، ما فقط با هوایی میشه.
اتوبانا و اینا
تمام اینا کاملن... پلاش از بین میره، جاده در اثر لغزش‌های زمین فرو نشسته بالا پایین میشه، ترددی نیست، کوچه ها آوار میریزه، بسته میشه، آتیش همه جا، برق و آب و گازی نیست، امکان دیگه زیستن در تهران نیست، خطوط ریلی ما در جنوب شهر روی آب رفتن همشون، و اینا تا زمانی که تیک نزده زلزله سنج حرفه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز شنبه 19 آذر ماه در خدمتتون هستیم با گفتگوی اجتماعی دیگری. بنده حمیدی از دانیان در خدمت جناب بنی صفار تهیه کننده محترم و همکاران عزیزم در اتاق فرمان در خدمت شما هستیم و پیام ها و انتقادات، پیشنهادات شما رو میگیریم و تلاش میکنیم به کمک نظرات شنوندگان عزیز برنامه های کیفی تر و مناسب تری رو خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه کنیم. با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 30000 1035، همچنین شماره 0221-2265-2385 در خدمت شماست و میتونیم نظرات شما رو بگیریم و از کارشناسان محترم حاضر در برنامه سوال بکنیم. خب در خدمت جناب آقای دکتر حبیب رحیمی هستیم، رئیس مرکز پیشنشانگرهای زلزله در مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و همچنین جناب آقای دکتر امینی حسینی، رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران. همانطور که در مقدمه و گزارشی که همکاران عزیزم پخش کردن متوجه شدین، ما امروز میخوام در مورد یک از سوانح طبیعی صحبت بکنیم. سوانح طبیعی که انشالله هیچ وقت به وقوع نپیونده و مشکلی رو برای کشور ما و برای مردم عزیز ما انشالله ایجاد نکنه، ولی عقل سلیم حکم میکنه که آمادگی های لازم رو داشته باشیم، نظرات کارشناسان رو بشنویم، مردم عزیز ما توجه داشته باشن به این موضوع و اگر خدای ناکرده زلزله اتفاق بیفته بدونیم که چه اقداماتی باید انجام بدیم، مسئولین محترم چه کارهایی رو باید انجام بدن، مردم عزیز چه اتفاقاتی رو باید منتظر و شاهدش باشن و چه اقدامات پیشگیرانه‌ای یا در حین خدای ناکرده زلزله چه اقداماتی رو باید انجام بدن. ما سعی می‌کنیم در این یک ساعت گفتگویمون با کارشناسان عزیزی که هستن هم به مباحث پیشگیری بپردازیم، هم به مباحث اقدام در حین اتفاق و سانحه بپردازیم و هم به مباحث بازتوانی و مقابله پس از هر گونه خدای ناکرده زلزله ان شاءالله پرداخته بشه. خب من عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر رحیمی از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران. آقای دکتر یه مقدمه‌ای رو بفرمایید در مورد اصل پدیده زلزله، شرایط کشورمون و بعد ان شاءالله سوالات شنوندگان عزیز رو هم پاسخ بدیم.
ممنونم. با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض کنم خدمتتون که زلزله در واقع یه پدیده طبیعی هست، هممون میدونیم و به نوعی در شهری مثل تهران پاشنه آشیل در واقع مخاطرات طبیعی این شهر هست، علاوه بر بحثایی چون فرونشست و غیره و غیره، ولی تو حوزه زلزله یه ذره فراموشی خیلی زیاد هست، از این لحاظ که دور بازگشت های زمین لرزه هایی که رخ می دهند در کشور، زمین لرزه های بزرگ منظورمه، در اوردر و در حد سن انسان ها معمولا نیست. یعنی مثلا زلزله ای که تو شهر تهران می تونه رخ بده شاید دور بازگشت خیلی طولانی تری داشته باشه و معمولا از خاطرات میره و عواقب اون هم به طب دیده نمیشه. ما مثلا الان از خاطراتی که از زمین لرزه بم داریم کم کم داره به فراموشی میره، به شهر کوچیکی که با اون همه مخاطراتی که داشته. و خب متاسفانه
یعنی نسل جوان ما که زیر 20 سال هستن،
بله دقیقاً، و حتی اونهایی که سنشون بیشتره به طب گذر روزگار مشکلاتی که تو در واقع مدیریت شهری و مدیریت منابع انسانی و منابع مالی هست به چیزهای مهمتر، به روزمرگی و آنچه که الان نیاز هست توجه میکنن و این باعث میشه که ما این مخاطره بزرگ شهر تهران یا شهرهای دیگر، حالا بحثمون الان اگر تهران هست، تهران رو به فراموشی بسپاریم. در حالی که ما گسل‌های خیلی بزرگ گسل‌هایی داریم که مثل گسل شمال تهران، گسل موشا، گسل کهریزک که پتانسیل ایجاد زلزله با بزرگای 7 و بالاتر رو دارن و وقتی از چنین زلزله‌ای اسم می‌بریم چنان مهیب هست که واقعا منیج و مدیریت شهری در چنین بحران‌هایی
تشکر می‌کنم از جناب دکتر حبیب رحیمی از مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و رئیس مرکز پیشنشانگرهای زلزله. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر امینی حسینی، رئیس پژوهشکده مدیریت خطرپذیری و بحران. آقای دکتر، مقدمه جناب عالی هم در باب اهمیت و ضرورت توجه به این موضوع زلزله رو داشته باشیم.
خیلی ممنون. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان گرامی و شنوندگان خوب برنامه. ببینید، واقعیت امر این هستش که اون مطلبی که من گوش میکردم قبل از اینکه برنامه شما شروع بشه، ارائه یک سناریو آخر زمانی نزده اون چیزی که در واقع در این برنامه ابتدا پخش شد، کمکی نمیکنه برای اینکه ما بخوایم در واقع برنامه داشته باشیم برای کاهش ریسک یا مدیریت بحران زلزله.
بله.
در واقع وقتی همچین سناریو متصور میکنیم، عملا انگار ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم و باید منتظر بمونیم تا اون زلزله اتفاق بیفته و ما همون از بین بره. در صورتی که واقعا ما برای تک تک اینها موارد میتونیم برنامه داشته باشیم و اگه درست اون صورت مسئله رو تعریف بکنیم، میتونیم راه حل های مناسب اون رو هم پیدا بکنیم. برای همین من در واقع ترجیحم این هست که در این برنامه اگه فرصتی وجود داشته باشه، در خصوص واقعا اقداماتی که میشه انجام داد که ما وضعیت شهرتان که الان همه ما میدونیم نامطلوب هست رو به شکلی جلو ببریم که بتونیم در آینده ضمن این که خطر زلزله و اون ریسک زلزله رو کم میکنیم، آمادگی خودم رو برای مواجهه با یک همچین رویدادی ارتقا بدیم.
متشکرم. ما در خدمت جناب دکتر امینی حسینی بودیم با این مقدمه کوتاه. من اگر که اجازه بفرمایین از دو تا بزرگواری که در استودیو در خدمتشون هستیم و احتمالاً مهمانانی که تلفنی ما مزاحمشون خواهیم شد، با همین ترتیب در بحث پیشگیری نظرات عزیزان رو داشته باشیم، در بحث مقابله و در بحث بازتوانی. آقای دکتر در خدمت جناب عالی هست.
سلامت باشید. عرض کنم من خیلی تو بحث سازه ها و اینها تخصصی ندارم. من حوزه کاریم زلزله شناسی هست و در واقع شاید قبل از زلزله و موقع وقوع زلزله بتونم صحبت هایی داشته باشم که به صورت تخصصی باشه. در حیطه پیشگیری اگر بخوایم صحبت بکنیم، خب شاید بهترین راه ساخت درست سازه است. یعنی سازه هامون رو یه جوری بسازیم که در مقابل زلزله،
از منظر مجموعه سازمانی خودتون اگه بفرمایید، تو این پیشنشانگرها و اون هشدارهایی که قبل از زلزله داده میشه، این سامانه های جدیدی که بالاخره کار شده، محققان کار کردن، میتونه چند ثانیه قبل از وقوع زلزله اعلام هشدار بکنه، اینها رو یه مقداری فکر کنم از منظر سازمان خودتون اگر بفهمیم خوبه.
در این حیطه اگر بخوام صحبت بکنم، قبل از زلزله آنچه که میتونیم که از منظر مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران صحبت بکنیم این هست که دو تا حیطه داریم که ما میتونیم قبل زلزله هشدار داشته باشیم. یک داستان بحث هشدار سریع زمین لرزه هست. بله. که این داستانش بعد وقوع زلزله است. وقتی که زلزله رخ داد، دو سری انباز داریم. اون انبازی که مخرب هستن دیرتر میرسن، یعنی سرعت کمتری دارن، دیرتر میرسن. میشود با انباز پی زلزله رو تشخیص داد و به صورت با انباز الکترومغناطیسی اینو فرستاد و حدود مثلا برای شهری مثل تهران شاید 10 ثانیه 15 ثانیه زمانی داشته باشیم که بشود در واقع شریان‌های حیاتی مثل گاز و برق و مترو رو از کار انداخت.
الان این فناوری که وجود داره تا چند ثانیه قبل از
این در واقع از یک منطقه به منطقه دیگه متفاوته. وقتی که گسلی داریم که فاصله مثلا 100 کیلومتری از شهر داره، اون زمانه زیادتره. وقتی که گسلی مثل شمال تهران داریم که دقیقا از همین شمال رد میشه، برای اون دیگه زمانی به اون صورت نداریم در حول هوش شمال تهران. ولی خب جنوب تهران به تبع زمان داریم.
و نه، این تو دنیا میگم، مثلا ژاپن الان چند ثانیه قبل از وقوع
ببینید، ژاپن میگم الان شهر توکیوشو ببینید، یه زمانی داره مکزیک مثلا مکزیکو سیتی یه زمانی داره مونده. من گسلم اگه نزدیک به شهر باشه شاید 20 ثانیه، دور از شهر باشه شاید 20 ثانیه زمان داشته باشم. یعنی اون شرایط محیطی و فاصله گسلهام از شهر این رو برای من مشخص میکنه. تکنولوژی ثابته و تکنولوژیش الان تو ایران سازمان مدیریت بحران
تکنولوژیشو ما خودمون تولید کردیم یا نه؟
عرض کنم که تکنولوژی که تو این حیطه هست بحث سنسورهای لرزنگاری هست که اکثرا وارداتی اند، دنیا دو سه تا کشور بیشتر نمی‌سازن این تجهیزاتو. تو ایران هم یه کارایی میشه ولی تجهیزات برای این کار خیلی قابل اعتماد نیستن. فعلا داره پیش میره ولی خب کل سیستمش تو ایران الان برای تهران داره اجرا میشه. اولش با جایکا ایجاد شد با کشور همکاری کشور ژاپن، بعد الان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران برای شهر تهران اینو داره انجام میده و تقریبا میشه گفت که کم کم داره راه میفته با 50 60 تا شتاب نگاری که در اطراف تهران گذاشته شده. بحث سامانه هشدار داره ایجاد میشه ولی خب گفتم برای مردم خیلی نمیتونه کارساز باشه برای شهری مثل تهران، ولی برای بحث مترو و بحث گاز و اینها که حوادث بعد رخداد زمین لرزه است مانند آتش سوزی اینها میتونه جلوش بگیره.
ظاهرا این چند ثانیه خیلی میتونه تاثیر بذاره تو کاهش تلفات.
بله در کاهش تلفاتی که بله کاهش تلفاتی که میتونه از ساختارهای شهری باشه. مثلا آتش سوزی در زمین لرزه ها بعد زلزله میتونه کلی تلفات داشته باشه.
اگه ما اون سامانه هشدار بتونه 5 ثانیه قبلش برق جریان گاز رو قطع بکنه این میتونه کاهش
بله.
تلفات
یا مثلا برای برق ها کذا، یا مثلا آتش نشانی الان داره این درهایی که بالا میرن و ماشینا میان بیرون اینها به این سامانه بس بشن در جای این کار انجام میشه و اونها میتونن سریعتر خدمات دهی کنن.
کل درهای پارکینگی
بله تو این هیته ها کمک کننده هست. ولی اینکه به مردم مثلا بیاد آلارمی بده و مردم بتونن جای مثلا این شیک آلرتی که تو آمریکا هست هنوز به اونجا نرسیدیم، زمان میگیره و میتونه برای مردمم
یه هفتشتانی فناوریش هستیم دیگه.
بله خیلی داره کار میکشه.
حالا در مورد این هشداری که اخیرا به مردم داده شده هم یه صحبتی باید بکنیم. تشکر میکنم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب دکتر محمد رضا قائم مقامیان رئیس کمیته زلزله مدیریت بحران شهر تهران.
سلام عرض میکنم بنده هم خدمت شما مهمانان گرامی برنامه و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر ما در استودیو در خدمت جناب دکتر امینی حسینی هستیم و جناب دکتر حبیب رحیمی که الان داشتن صحبت میکردن. آقای دکتر ما میخوام خدمت جناب عالی باشیم بر اساس گفتگویی که با عزیزان داشتیم، یه مقدمه هر کدوم فرمودن، مقدمه جناب عالی رو هم بشنویم و بعد وارد جزئیات بشیم ان شاء الله.
در خصوص زلزله تهران
بله مشخصا در ما کلی صحبت کردیم تا اینجا، حالا در مورد مشخصا تهران و با توجه به مسئولیت جناب عالی می‌خوام یه صحبتی داشته باشیم.
خواهش می‌کنم. عرضم به حضورتون که من مجددا خدمت دکتر امینی و دکتر رحیمی سرز ادب و سلام دارم. همونطور که مستحضرید برنامه‌های مختلفی در حال حاضر در سازمان مدیریت بحران شهر تهران که در حقیقت مسئولیت مدیریت بحران رو در شهر تهران داره و وظایفش به شهرداری تهران محول شده و انجام داره میرسونه، پروژه های مختلفی هست که آقای دکتر رحیمی من شنیدم داشتن در خصوص ارلی وارنینگ یا هشدار سریع تهران صحبت میکردن. همینطور باز پروژه های مختلفی در زمینه تاب‌آوری و کاهش خطر هستش که در پژوهشگاه زلزله شناسی به همکاری سازمان مدیریت بحران شهر تهران، همینطور پژوهشکده سوانح طبیعی در حال انجام برای برآورد ریسک‌های زلزله شهری و بعد بر مبنای اون دستورالعمل تهیه دستورالعمل‌های مختلف برای اینکه به چه صورتی میشه این خطر زلزله رو کاهش داد و چه تمهیدات و چه اقداماتی باید انجام بشه.
بله آقای دکتر، حالا چون بحث شد هم آقای دکتر رحیمی فرمودن هم جناب عالی، میخوام ببینیم هشداری که چهارشنبه داده شد چی بود این داستانش؟
والا من فکر کنم که اون هشدار تا اونجا که من
هشداری رو موبایل ها رفت از مجموعه جناب عالی که نبوده.
نه خیر این هشدار حالا منشأش از کجا بوده من زیاد اطلاع ندارم، ولی منشأ علمی و چیز نبوده، منشأ فنی نداشت.
ما به این تکنولوژی هنوز دست پیدا نکردیم که بتونیم مثلا 5 ثانیه 10 ثانیه قبل از زلزله روی موبایل ها بتونیم مثلا پیامکی بفرستیم، درسته؟
بله همینطور.
این تکنولوژی رو باید تلاش بکنیم. بله
ببینید مبنای هشدار سریع فاصله دو تا موج P و S هست. که هر چیز زلزله نزدیکتر باشه نسبت به مناطق شهری ما این زمان کوتاه‌تره و هر چیز زلزله دورتر باشه این زمان بیشتر. من شنیدم شما رو 9 ثانیه میفرمودید، خب این یعنی یه حداقل یه زلزله ای که 70 80 کیلومتر با ما فاصله داشته باشه و این خب زیاد ممکن از لحاظ خسارت برای شهر تهران البته که مهم هستش ولی زیاد تاثیرگذار نباشه. ما باید کاری بکنیم که زلزله‌های نزدیک هم به صورتی بتونیم، ولی خب در هیچ کجای دنیا بیشتر از 3-4 ثانیه این کار صورت نگرفته برای زلزله‌های نزدیک شهر.
چون 3-4 ثانیه هم بیشتر برای قطع آب و برق و گاز که احتمالاً ممکنه خسارت بار باشه.
بله، برای اثرات ثانویه زلزله مثل آتش سوزی، انفجارات، یادتون میاد یک سالی یکی از خطوط گاز انفجار حاصل کرده بود در نزدیکی شهران و چه مشکلاتی داشت. میدونید هر کدوم از این بلایا، هر کدوم از این سوانح میتونن خب نیروهای امدادگر ما رو مشغول به خودشون کنن. بنابراین حتی کنترل اینا هم میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر قائم مقامیان، در خدمت جناب عالی هستیم، با ما باشید انشالله صحبت های دکتر امینی بشنویم و خدمتتون هستیم. آقای دکتر امینی، همون بحث پیشگیری رو بگیم که انشالله تو قسمت بعدی و تا پایان بتونیم بحث بازتوانی رو هم یه مقدار مطرح بکنیم.
بله خیلی ممنون، من هم خدمت آقای دکتر قائم مقامیان سلام عرض میکنم. بحثی که در مورد پیشگیری مطرح هست و وضعیت فعلی تهران، اینو باید توجه داشته باشیم که این وضعیت حاصل یکی دو سال نیست، ما ظرف مثلا یه دهه دو دهه به این وضعیت نرسیدیم.
بله.
انباشت ساخت و سازهایی هست که تو در طول دهه ها و شاید حتی یک قرن اخیر در تهران شکل گرفته. من اینکه ما توقع داشته باشیم در ظرف مثلا 2-3 سال وضعیت مطلوبی در شهر تهران بهش برسیم، یه خورده غیر منطقی و غیر واقعی هست. ولی بله. از اون طرف ما میتونیم در واقع اگه برنامه‌ای داشته باشیم، برنامه جامعی برای بحث مدیریت بحران شهر تهران و برای کاهش ریسک، در یک بازه زمانی کوتاه مدت تا بلند مدت تلاش بکنیم که اقداماتی رو انجام بدیم که به تدریج ریسک شهر تهران کم بشه.
بله.
خب این اقدامات توی بازه زمانی مثلا 10 ساله 15 ساله قابل برنامه‌ریزی هست. یعنی ما مثلا بعضی از اقدامات در کوتاه مدت مثلا ظرف 2-3 سال قابل انجام هست، بعدش زمان بیشتر نیاز داره، در میان مدت و بعضی هم در دراز مدت.
آقای دکتر اسخای میکنم، من به عنوان بالاخره یه ناظر بیرونی میخوام خدمتتون بگم، شما هر سه بزرگوار بالاخره تخصصتون بحث زلزله است و کار میکنید در این حوزه. ببین من خاطرم هست بعد از زلزله 82 بم خیلی بحث شد در کشور و مرتب هم در مورد زلزله تهران گفته شد. یه چند تا زلزله هم بعدش اومد تو سالهای بعدش. یه چند تا زلزله حالا 3-4 ریشتری ظاهرا بود، 4-5 ریشتری بود که نگرانی هایی برای مردم تهران ایجاد کرد. الان جناب علی میفرمایید یه بازی مثلا فرض کنیم 5 ساله 10 ساله اینا نیازه. الان 18 سال گذشته از اون
من عرض میکنم خدمتتون.
چرا این اتفاقات نمیافته؟
اتفاق افتاده. خب. یعنی در واقع ما یه برنامه، ما بعد از زلزله بم که اتفاق افتاد، یک طرح جامع مدیریت بحران برای شهر تهران تدوین شد در همون سازمان پیشگیری مدیریت بحران شهر تهران.
بله.
در سال 1984 اتفاقا تیم همین آژانس همکاری بین ژاپن جای
شما این پژوهشکده شما اونجاست
در سازمان مدیریت؟ نه ما در واقع پژوهشگاه مستقلی هستیم، ما همکاری میکنیم در تدوین اون طرح. یک برنامه بلند مدت 15 ساله تدوین شد که ظرف بازه زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت چه کارهایی باید انجام بشه در شهر تهران که اون اتفاقاتی که ما انتظارش داریم بیفتن. بله. و این در حد پروژه هم تعریف شد، ولی خب تغییرات سیاسی که در کشور اتفاق میفتد سبب شد که در سازمان بحران شهر تهران مدیر عوض شد، نفر بعدی که اعتقادی به این برنامه نداشت و اون اجرا نشد.
یعنی اشکالی که خیلی از موضوعات ما داره متأسفانه.
عملا میخوام بگم دانش فنی و اون برنامه وجود داشت، ولی در عمل وقتی که همچین تغییرات اتفاق میافتد اون برنامه اجرا نمیشد. برای همین ما الان نه تنها وضعیت بهتر از اون موقع نشده، شاید بدتر هم شده باشه. حالا اگه وقت هست من در مورد این جزئیات بیشتر توضیح
بدم. برمیگردیم خدمتتون هستم. من یه سوال نظرسنجی هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که به نظر شما سازمان‌های مدیریتی بحران تا چه میزان در مدیریت زلزله تهران میتونن موفق باشن؟ با تجربه شناختی که دارین، با تجربه اطلاعاتی که دارین، این اخبار رسانه‌ها رو که دنبال می‌کنین. قبل از اون هم من خواهش می‌کنم اینو با ما در ارتباط باشید و پیام بذارید از طریق همون 301035 یا شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی یا شماره اختصاصی رادیو گفتگو 2265-2385. ما وقتی اعلام کردیم که امروز می‌خوام در مورد زلزله تهران صحبت بکنیم، یکی از شنوندگان عزیزمون به نام آقای حسن‌پور این پیام رو فرستادن برای ما و خواستن که مطرح بکنیم و عزیزان یه پاسخی انشالله برای این بدن. فرمودن که جدای از بحث‌های فنی که در مورد زلزله مطرح میشه، بفرمایید چرا نهادهای امدادرسان اینقدر در کشور ما زیادن؟ این تعدد نهادهای امدادرسان باعث میشه که فرایند امدادرسانی رو یه مقداری کند بکنه. تو این حوزه هر کدوم از عزیزان اگر که آقای دکتر قائم مقامیان یا آقای دکتر رحیمی اگر نکته‌ای دارید خدمتتون هستیم. آقای دکتر قائم مقامیان، جناب علی اگر که
خواهش می‌کنم
بفرمایید که با جناب علی بعد خداحافظی بکنیم ان شاء الله.
خواهش می‌کنم، خیلی ممنون. عرضم به حضورتون مسئله اصلی تعدد نیست و ما به اون صورت تعدد در این قضیه نداریم، ولی شاید نحوه تعامل ارگان‌ها و مؤسسات مختلف امداد و نجات مد نظر باشه که اینها طبق یه برنامه مشخصی باید با همدیگه در تعامل باشن، که مثلا برای شهر تهران، خب سازمان مدیریت بحران شهر تهران برنامه‌های مختلفی رو در این راستا داره، برای شهرهای دیگه هم خب به صورت استانداری ها که در حقیقت از طرف سازمان مدیریت بحران کشوری در حقیقت هدایت این برنامه ها رو عهده دارن، باید یه برنامه هماهنگی برای این
عملیات. ببین یه اتفاقی میفته تو بحران ها، بالاخره شما از نزدیک بودین، ما هم بعضا بودیم توی این بحران های این شکلی. هلال احمر یه کاری انجام میده، نماینده فرمانداری و استانداری و اینها یه کاری انجام میدن، عزیزان ستاد نیروهای مسلح یه کاری انجام میدن، پدافند غیرعامل یه کاری انجام میده، گروه های جهادی و بسیج مردمی و فلان اینها یه کاری انجام میدن. خب اومد اون سازمان مدیریت بحران در کلان کشور شکل گرفت، قانونی نوشته شد، مصوب شد، بعدها هم اصلاح شد. چقدر ما الان این آمادگی رو داریم که خدای نکرده اگر فردا اتفاقی بیفته در کلان شهری مثل تهران، اینها بتونن با همدیگه یه لینک قوی داشته باشن، یه ارتباط منسجمی داشته باشن که امکانات هرز نره، نیروها و اون توان مدیریتی و نیرو انسانی که وجود داره خدای نکرده هرز نره. میخوام ببینم شما به عنوان بالاخره مدیریت بحران شهر تهران و رئیس این کمیته زلزله، آیا اقداماتی انجام شده که خدای نکرده شاهد یه سری ناهماهنگی یا مشابه اون چیزی که در 18 سال قبل در زلزله بم اتفاق افتاد نباشیم؟
بله درست میفهمید. بذارین دو تا تجربه رو ببینیم. همون زلزله بم، عرضم به حضورتون به خاطر عدم مدیریت نیروهای امدادگر داوطلب مردمی یا غیره، خب مشکلات عدیده ای رو ایجاد کرد برای امر امداد رسانی و کمک. تو زلزله کرمانشاه هم همونجور که سرپل زهاب هم همونجور که حضور ذهنتون هست، به علت عدم هماهنگی که بین ارگانهای مختلف امداد نجات بود، مثلا فرض بفرمایید ارتش بیمارستان خودش داشت، سپاه شاید بیمارستان صحرایی خودش داشت.
دقیقاً نکته همین جزای دکتر. ببینید از زلزله بم تا زلزله کرمانشاه اون 82 بود، این فکر کنم 95-96 بود دیگه، درسته؟ بالاخره در 12 سال گذشته، 12-13 سال گذشته، باز هم همون ناهماهنگی که ما در زلزله بم داشتیم و باعث شد که سازمان مدیریت بحران کشور در وزارت کشور شکل بگیره به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران که هماهنگ کنه اینها رو، باز ما در زلزله سرپل زهاب متأسفانه ناهماهنگی رو داشتیم.
بله دقیقاً همینطوره.
این سازمان هم تا کی قرار اتفاق بیفته؟
سازمان مدیریت بحران کشوری که تأسیس شد و برنامه کاری و اقداماتی که در حال حاضر به تایید رسیده از لحاظ قانونی، الان داره برنامه‌های اجرایی برای ارگان‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف تعریف می‌کنه تا هر کدوم از اینها در دو تا محور، یکی کاهش خطر و یکی اگر مربوط به برنامه امداد و نجات میشه، در حین امداد و نجات با هم دیگه همکاری داشته باشن. در این راستا مثلا کمیته بحران شهر تهران یه کمیته‌ای داره هر دفعه تشکیل میده، تقریبا هر دو سه ماه یک بار با حضور معمولا وزیر و شهردار و غیره، که کلیه مشکلات مربوط به مدیریت بحران شهری رو، حالا هم سوانح و هم سوانح طبیعی و هم سوانح غیر طبیعی رو پوشش میده و خیلی سعی شده که یه هماهنگی بین ارگان‌های مختلف در این راستا ایجاد بشه، ولی هنوز به اون نتیجه مطلوبی که حالا مد نظر جناب عالی عملکرد ما، حالا هم جناب عالی هم مردم عزیزمون هستش، عملکرد ما نشون میده که هنوز به اون حد مطلوب نرسیده. همونجوری که آقای دکتر امینی گفتن، متاسفانه با تغییر نفرات سیاست‌ها هم یه مقدار تغییر پیدا می‌کنه و یه سری از این برنامه‌ها دستخوش افت و خیز میشه. اگر میشد به گونه عمل کرد که با تغییر ریاست ها این تغییرات ایجاد نه، این به قول معروف نوسانات ایجاد نشه، ما میتونستیم خیلی جلو باشیم، ولی خوشبختانه در حال حاضر این کمیته ها به صورت زمانبندی مناسب و بدون وقفه در حال تشکیل و حالا شهردار وزیر کشور اینا حساسن به این قضیه زلزله.
الان مدیریت بحران شهر تهران ریاستش با وزیره یا ریاستش با شهرداری تهرانه؟
مدیریت بحران شهر تهران وظایفش از طرف سازمان مدیریت بحران محول شده به شهرداری تهران.
اگر اتفاقی افتاد شهردار تهران باید
بله.
آقای دکتر اگر اجازه فرمایید جناب عالی و آقای دکتر امینی دکتر رحیمی خدمتشون باشیم، یک گزارش رو همکاران من آماده کردن در مورد لحظه وقوع زلزله که چه اتفاقی میفته. زلزله های کوتاهی بعضن با بزرگی کم اتفاق میفته، مردم میریزن تو خیابون توی پارک ها و اینها، یه ناهماهنگی های این شکلی اتفاق میاد، توی صفای طولانی در پمپ بنزین ها ما شاهدیم، یه ترافیکی در شهر شاهدیم. میخوام اینو یه گزارش رو دوستان ما پخش میکنم و بعد نظرات حضرت عالی و دوستان رو داشته باشیم انشاءالله.